های تابع وزارت علوم میشن که حدود 1,700,000 نفر در حال حاضر در همه مراکز دانشگاهی ذیل وزارت علوم در حال تحصیل هستن. در بدو ورود در مراحل ثبت نامشون یک کارنامه سلامتی داریم که با حدود 40 سوال اولیه که دانشجو در بدو ورود پاسخ میدن، اینها رو قرارگذاری اولیه انجام میدیم و اولویت هایی رو استخراج میکنیم بر اساس پاسخ هایی که دادن. این در حوزه سلامت روانی هم هست، در حوزه سلامت جسمانی هم هست. یعنی ما دانشجوهای عزیز رو از جهت مسائل جسمانی، مثلا کم خونی خدای نکرده، دیابت، چاقی، فشار خون، ناراحتی های عصبی یا قلبی عروقی داشته باشن، به اضافه اگر جزو در حوزه سلامت روانی جزو افراد پرخطری باشن یا آسیب هایی ممکنه که دریافت کرده باشن رو قربالگری اولیه میکنیم. بعد بر اساس دستورالعمل های مدونی که داریم، مراکز مشاوره دسترسی دارن به اطلاعات دانشجویان دانشگاه خودشون. ما به عنوان وزارت علوم دسترسی به همه دانشگاه ها داریم، ولی هر دانشگاهی اطلاعات دانشجوی دانشگاه خودش رو میبینه در سامانه و دانشجویی که مثلا از ورودی های امسالشون اگر 1500 تا دانشجو داشتن، میبینه 50 نفر اولویت یکن. اولویت یک رو که افراد پرخطر هستن در وهله اول دانشگاه، مرکز مشاوره هر دانشگاهی موظف تماس با شماره اون فرد بگیره، اون دانشجو بگیره و اطلاعات اولیه رو جهت تکمیل ازشون دریافت بکنه. به جهت اینکه خیلی از اوقات دانشجوها در مراحل ثبت نام متاسفانه میخوان کارشون زودتر انجام بشه، دقت کافی نمیکنن و سوالات رو همین شکلی جواب میدن. بعد که ما پیگیری میکنیم میبینیم اصلا سلامتی دارن، ولی چون سرسری جواب دادن اینجا جزء افراد پرخطر در واقع طبقه بندی شدن. ما یه فرم مینی داریم که بعد از تماس اون فرم مینی فرم میشه، بر اساس اون فرم مینی به نتیجه میرسیم که حالا این دانشجو جزء افراد پرخطر قطعی هست یا نیست. اگر نبود که جزو افراد سالم کنار گذاشته میشه، تو برنامه‌های عادی شرکت میکنه. اگر جزو افراد پرخطر بود، مرکز مشاوره دانشگاه ملزم هست که ایشون رو دعوت بکنه و بعد درمانی رو در حوزه سلامت جسمانی و سلامت روانی که بیشتر با پررنگ‌تر سلامت روانی هست، چون در حوزه سلامت جسمانی خب مثلا دانشجوی عزیز ما ممکنه که دندون خراب داشته باشن، خب واقعا ما نمیتونیم این رو دعوت بکنیم و دندونش رو با توجه به هزینه های سرسام آوری هم که وجود داره این کار رو نمیتونیم بکنیم. در حوزه سلامت جسمانی بیشتر اون افرادی که خیلی پرخطر باشن، مثلا ناراحتی قلبی دارن، نارسایی هایی دارن، اون موارد خیلی خاص رو پیگیری میکنیم. ولی در حوزه سلامت روانی افراد پرخطری که ممکنه افکار جدی یا رفتارهای قبلی خود آسیب رسان رو مرتکب شده باشن، اینها رو به صورت فردی مرتب دعوت میکنیم، پیگیری میکنیم و در طول دوره تحصیلشون پرونده‌ای در مرکز مشاوره دارن که سلامتشون مرتب مورد بررسی قرار میگیره و با مشاورای ما ارتباط دارن که انشاءالله مشکلی براشون به وجود نیاد.
بله، خیلی سپاسگزارم. اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم، پرسش‌هایی هم مطرح میکنن شنوندگان که من به نمایندگی از طرف شنوندگان عزیز با شما مطرح میکنم. آقای دکتر نعیمی امروز و در این برنامه همراه این لحظه ما هستن، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون از طریق پیامک ارسال بفرمایید، 3102 در اختیار شماست. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت به مناسبت روز دانشجو 16 آذر ماه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. اختصاصش دادیم به بهداشت درمان و خدمات بهداشت درمانی برای دانشجویان عزیز کشور و در حال حاضر هم آقای دکتر نعیمی همراه ما هستن که شون مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم هستن. آقای دکتر نعیمی، با وزارت بهداشت که من صحبت میکردم، خود به خود دانشجویانی که پذیرفته میشن میتونن از بیمه پایه سلامت برای سازمان بیمه سلامت بهره مند بشن. ظاهرا امکان استفاده از بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد برای دانشجو فراهم هست که به نوعی بتونن بهره مند بشن از امکانات بیمه. توضیح میفرمایید؟
در خصوص بیمه، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم متولی این موضوع هست.
بله.
منتها ما مثل دوستان وزارت بهداشت این امکان رو نداشتیم تا به امروز که این کار رو انجام بدیم. علتش هم اینه که مجموعه وزارت بهداشت در مجموع 215,000 نفر دانشجو دارن حدوداً، ولی ما فقط 230,000 نفر دانشجو خوابگاهی داریم در کل کشور و 1,700,000 نفر دانشجو داریم. عده و عده‌ای که ما باید اونها خدمات بدیم با بودجه هایی که در اختیارمون هست، این ناهمخوانیه باعث شده که نتونستیم بیمه سلامت رو براشون داشته باشیم. ولی بیمه حوادث رو همه دانشجویانی که وارد دانشگاه میشن دارن و خدای نکرده اگر دچار سوانحی بشن میتونن از خدمات بیمه حوادث استفاده بکنن. برای بیمه سلامت صندوق رفاه ما یک سری شرایطی رو برای اینکه بتونن از تسهیلاتی استفاده بکنن و یه مقداری خودشون پرداخت میکنن، یه مقداری صندوق رفاه کمک میکنه، میتونن کسایی که اساساً هیچ بیمه پایه‌ای ندارن در طول دوره دانشجویی از این بیمه استفاده بکنن، ولی همه‌گیر نیست.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نعیمی بزرگوار. در عمده چالشی که شما باش مواجه هستید در مورد تأمین نیازهای بهداشت درمانی هم اگر اشاره‌ای بفرمایید بخش پایانی گفتگوی ما باشه.
ما مهمترین چالشی که با اون مواجه هستیم اینه که دانشجویان عزیزی که وارد دانشگاه میشن مهارت‌های سبک زندگی سالم در ابعاد سلامت روانی و جسمانی و اجتماعی و عاطفی و معنوی رو یه مقداری درش ضعف دارن. ولی ما رفتیم به جای اینکه متمرکز بشیم که دانشجوها رو صرفاً در قالب درمان تحت پوشش قرار بدیم، با اصلاح رویکردها و آیین‌نامه‌ها رفتیم به سمت توانمندسازی در قالب برنامه‌های پیشگیرانه‌ای که این دانشجویان عزیز به عنوان سلول‌های بنیادی جامعه بعد از دوره فراغت از تحصیل وقتی وارد جامعه میشن، این دانش و آگاهی و مهارت‌ها رو که بیاموزن میتوانن انسان‌های موثرتر و مفیدتری باشن و انشالله منشأ اثرات ارزشمندی در آینده برای کل جامعه خواهند.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نعیمی. واقعا گفتنی در این باره زیاد هست. البته واقعا حضور دانشجویان هم الزامی است که واقعا ببینیم مشکلاتی که در دوره دانشجویی برشون مطرح از نظر سلامت چه مشکلاتی است. به هر حال سپاسگزارم که این امکان رو بر ما فراهم کردید برای این گفتگوی امروز و با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگوی بنده رو شنیدید در این بخش با آقای دکتر نعیمی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم. به مناسبت 16 آذر ماه رفتیم سراغ نیازهای بهداشت درمانی دانشجویان. اما جدای از این برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز خبری رو که همکنون به دستم رسیده اعلام میکنم. ظاهرا برخی از گوشی‌های تلفن همراه هک شده و پیامی برای برخی از شهروندان ارسال شده مبنی بر هشدار وقوع زلزله. این هشداری جعلی است و این پیام رو نادیده بگیرید. اگر که خبر بیشتری یا جزئیات بیشتری هم به دست ما برسه، همکاران در ادامه برنامه‌های رادیو سلامت در اختیارتون قرار خواهند داد.
دوستان عزیز شنونده سروران گرامی و ارجمند، روز شما بخیر. آنچه لحظاتی پیشین تقدیم شما شد برنامه نیم نگاه بود که امیدوارم همراهی کرده باشید. اما در پی هک بعضی گوشی های تلفن همراه مبنی بر هشدار زلزله به شهروندان، این موارد مخابره شده که پیام جعلیه و من امیدوارم منازلتون رو ترک نکنید به این هوا که هشدار زلزله رو جدی بگیرید. همچنان همراه ما باشید. تمام هم و غم ما و آرزوی قلبی ما برای شما هموطن عزیز سلامت شماست. پیروز باشید و سربلند.
زاویه پنهان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان عزیزی که هر چهارشنبه منتظر هستید تا برنامه زاویه پنهان رو بشنوید.
می‌خواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
مالی کسایی سرسری 40 سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده.
خیلی مهم است. خونشون رشد می‌کنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70 80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سر از ناصره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، چهارشنبه ها کاری از گروه سلامت اجتماعی.
اما همونطور که میدونید شما میتونید در این برنامه مشارکت فعال داشته باشید، چه از طریق شماره تلفن 22652876، چه از طریق سامانه پیام کوتاه 30102. اما چطور میتونید در این برنامه همراه ما باشید؟ بسیار ساده است. شما اگر جای تبلیغی رو میبینید، چه در صفحه های مجازی، چه در فضای واقعی، چه روی دیوار، چه به حال کلینیکی شاید نزدیک منزل شما باشه و میدونید که خدمات سلامتی که دارن ارائه میکنن خدمات متعارف و واقعا سلامتی نیست و میتونه جان هموطنانمون رو به خطر بندازه، حتما از طریق همین شماره ها و پل های ارتباطی که بهتون گفتیم به ما گزارش بدید، یا شاید هم خودتون با میکروفون باز برید اونجا و صدای ضبط کنید یا تصویری بگیرید یا هر جوری که خودتون صلاح میدونید، یا هم فقط کافیه به ما اعلام کنید شماره اونجا رو، مکان اونجا رو، برای اینکه ما پیگیری کنیم. باور بفرمایید در طی سابقه چندین ساله این برنامه بارها و بارها مواردی بوده که مراکز غیر مجاز سلامت پلم شدن به واسطه پیگیری این برنامه.
شبکه رادیویی سلامت،
زاویه پنهان.
تحلیل و بررسی کارشناسان آگهی های پزشکی مطبوعات با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های علوم پزشکی و اصحاب مطبوعات.
برنامه متفاوت از آنچه تا کنون شنیدید.
خب روزتون بخیر، خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه زاویه پنهان هستید. اما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا سفری نژاد هستیم. ایشون اورولوژیست هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام علیکم و روز شما بخیر.
بندم خدمت شما محضر شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر من از یک صفحه آغاز میکنم، یک صفحه در فضای مجازی که یک بزرگواری جناب متین خان، آقای متین خان نوشتند که درمانگر پروستات و پروستاتولوژیست و برای خودشون سمت جدیدی هم ایجاد کردن. گفتن همراه من پروستات رو از زندگیت حذف کن، با درمان گیاهی و اصولی میتونی پروستاتت رو درمان کنی. یک صفحه آقای دکتر با دنبال کننده بسیار بسیار بالا. حالا در خدمت شما هستی، بفرمایید که اصلا امکانش هست که پروستات با داروهای گیاهی درمان بشه؟ خیلی من تبلیغات دیگه هم دارم که مثلا یه پژوهشکده گیاهان دارویی اصفهان به شما کمک میکنه، درمان نوین پروستات توسط طبیب که کشف شده و دیگه شما لازم به جراحی نیست و این داستان.
این فردی که فرمودین ننوشتن که چه چیز پروستات رو درمان میکنن، چون بیم پروستات یه عضویست که میتونه دهان و بیماری داشته باشه، میتونه پروستات بزرگ شده باشه، عفونت پروستات داشته باشه.
من مطمئنم شما اگر به این صفحه پیام بدید هر نوع بیماری که بگید براش یه چیزی تو آستین دارن، یعنی خیلی جامع و شرایط خودشون رو میدونن.
بله، پروستات خب عضویست که در مرد ها خداوند خلق کرده و وظیفه خاص خودش رو داره و مثل هر عضو دیگه در بدن میتونه دچار بیماری‌های مختلف بشه.
بله،
یعنی این که مثلا که هم یکی نفر از یه نفر دیگه میپرسه آقا شما پروستات داری؟ خب بله حتما که دارم. مثل که شما از یه نفر میپرسین که آقا شما چشم دارین یا ندارین،
عضویست بله. که میتونه درگیر بیماری‌های متفاوت
باشه، درگیر بیماری‌های متفاوت باشه. حالا شما درست میفرمایین، به این آقای بگین که من پروستاتم عفونت کرده، میگه برای اونم دارو دارم. یا برگردیم بگین که آقا من دچار سرطان پروستات شدم، همه پزشکا منو جواب کردن، برای این چی؟ میگه که خب مشکلی نیست، برای اونم درمان دارم، برای سرطان پروستات شما هم درمان دارم. حالا برگردی بگی که من پروستاتم بزرگ شده، نمیتونم مثانه خودمو خالی بکنم، چی کار کنم؟ پزشکا میگن بیاد عمل کن. میگه نه چرا عمل بکنی، بیا داروش ما پیش منه، من به شما دارو بدم. پروستات یک عضویستش که تو مردها هست. پروستات بالای 50 سال در تمامی مردها شروع به بزرگ شدن میکنه. یعنی در حقیقت من به مریضا اینجوری توضیح میدم که این جزء فرایند طبیعی زندگی ما مرد هاست.
یعنی برای 100% آقایون بالای 50 سال این عظم پروستات اتفاق میفته؟
بله، شدت و ضعف داره.
بله
بله، مثلا میبینی که در بنده کمی شدت زیاده، سرعتش زیاده، در جناب عالی شدت سرعتش کمه، ولی هیچ فرقی نیست که از این فراری داشته باشه. همونجور که موهامون سفید میشه، عینکی میشیم، دچار پیرپوشی میشیم، پروستات یه مردم بزرگ میشه. از این هیچ نوع فراری وجود نداره. پروستات دارای انواع و اقسام بیماری هاست. شایع ترین بیماری که پروستات با مواجه میشه بزرگ شدن خشخیم پروستاته. پروستات وقتی که بزرگ میشه، چون در گردن مثانه در محل خروجی ادرار قرار داره، این بزرگ شدنش باعث میشه که این محل خروج مثانه ادرار به هم فشرده بشه، یعنی محل خروج ادرار باریک میشه و وقتی که باریک شد خالی شدن مثانه طول میکشه، ادرار قطره قطره ممکنه آخراش بیاد. نه چون مثانه خوب خالی نمیشه، مثلا مثانه که 300 سی سی حجم داره، یه فردی با زحمت تونسته 300 سی سی اینو خالی کنه، خب این مثانهش فورا پر میشه، فورا باید بره دستشویی. با اون فردی
که
خالی شده از نظر مدت زمان پر شدن مثانه با هم دیگه فرق دارن. بنابراین شایع‌ترین بیماری که مردان با اون مواجهن بیماریه بزرگی خشخیم پروستات.
آقای دکتر، حالا برگردیم به موضوعی که در موردش بحث رو شروع کردیم. آیا اون همون بزرگی پروستات که می‌فرمایید بالای 50 سال یک امر طبیعی است، اتفاق می‌افته، حالا شدت و ضعف داره، آیا با داروی گیاهی قابل کنترله یا برای اون هم باید داروهای شیمیایی استفاده بشه؟
ببینید، داروهای گیاهی چندی در داروخانه‌ها سنتز شده، در شرکت‌های دارویی اینا سنتز شده و امتحان خودشون رو پس دادن، ولی این که مثلا فلان عطاری فلان کس مثلا دیگه ما حتی خود جنابالی رو بسار بذاریم که کسی بدش نیاد.
بله.
شما الان به عنوان موجی هستیم، بعد از زهران داروی کوچک شدن پروستات میفروشید. اینا مورد قبول عامه مردم نیست. یعنی در حقیقت تنها دارویی که میتونه به صورت مؤسس در کوچک شدن پروستات تأثیر داشته باشه داروهای شیمیایی هستن
که توسط دکتر تجویز میشه.
توسط دکتر تجویز میشه. الان داروهای شیمیایی خیلی خوبی داریم، با مصرف اون پروستات میتونه اندازش کوچک بشه و وقتی اندازش کوچک شد جریان ادرار روان‌تر میشه، مشکلات بیمار کمتر میشه، شب تا صبح 5 بار 6 بار بیدار میشده، تبدیل به 1 یا 0 میشه و خلاصه برای درمان این بیماری ما را دستمون خیلی بازه و میتونیم از داروهای مختلف استفاده بکنیم و هیچ مشکلی هم در این مورد نیست. یعنی بیماران خودشون رو بیمورد تو دردسر نندازن. اینا کافیه که یک بار پیش یه پزشک مراجعه بکنن و یک نسخه 50-60 هزار تومانی رو بپیچن و میبینن که مشکلشون برای همیشه درمان میشه.
خیلی هم خوب. آقای دکتر بریم سراغ یه موضوع دیگه. 3-4 دقیقه ما توی این بخش وقت داریم که با شما صحبت کنیم. در مورد سنگ کلیه است. اون هم باز دوباره یکی از همین صفحه ها نوشته سنگ ها تو از کلیه بکش بیرون. اگر از سنگ سازی خسته شدید در خانه ما میتونیم برای تو سنگ شکنی انجام بدیم بدون درد و خونریزی. و بعد گفته شده که سوپرخار دکتر کلیه و گفتن که شما از این سوپرخار استفاده بفرمایید. عکس یه گیاهی رو هم اون بالا انداختن، گفتن میتونی با سوپرخار دکتر خودت باشی و کلیه‌ات رو درمان کنی. بفرمایید.
متاسفانه بشر تا کنون نتونسته داروی پیدا بکنه که سنگ را آب بکنه، سنگ را حل بکنه. بنابراین ادعای این فرضم که میتونه سنگ را آب بکنه، سنگ را پودر بکنه، سنگ را از بین ببره یک ادعای بیمورد و کاملا غیر علمیه. وقتی که سنگ در داخل کلیه ایجاد بشه دو راه بیشتر نداره. یک، یا باید خودش تفت بشه، دو، یا بایستی که توسط عمل جراحی این خارج بشه. سابق بر این برای عمل جراحی این نمونه سنگ ها ما جدار شکم رو باز میکردیم. الان باور بفرمایید بیش از 20 ساله که من جدار شکم رو باز نکردم.
با لاپاراسکوپی
الان وسایل اندوسکوپی بسیار پیشرفته وجود داره. مریض بدونه که شکمش چاقو برداره میتونیم بریم اون سنگ رو با توسط دستگاه هایی که داریم خرد بکنیم، قطعه قطعه بکنیم و بعدا قطعات و تکه هاش رو در بیاریم. بنابراین علی حال ما هیچ نوع دارو محلول یا نمیدونم که هم میگن که تو فلان روستا تو فلان چشمه دبه دبه آب میفروشن و این سنگ ها رو آب میکنن، یه همچی چیزی صحت نداره. ما بررسی های زیادی هم خودمون کردیم، افرادی که رفتن یه وانت از این آب ها آوردن مصرف کردن، از اونا هم پرسیدیم که دوم نباشیم بگیم که واقعا آیا مؤثره یا نه، دیدم نه اصلا اون خود اون فردم به شدت ناراضیه. بودو آی دکتر ما 48 ساعت طول کشید تو صحرا و بیابان، رفتیم به چشمه مورد نظر رسیدیم، 20 تا به 4 لیتری ما آوردیم ما بین دوستان تقسیم کردیم، حتی یک نفر از اینا هم مؤثر.
آقای دکتر احتمالا منظورشون این بودی که اون 48 ساعت رو شما اون مسیر کوه و دشت رو راه برید و اون راه رفتن خب باعث میشه سنگ بیاد بره دفع بشه دیگه. احتمالا منظور این بوده، به اشتباه برداشت کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر صفایی نژاد بابت توضیحاتتون. روز بسیار خوبی داشته باشید. سپاسگزارم.
موفق باشید.
عزیزی خداحافظ شما. آقای دکتر محمد رضا صفایی نژاد اورولوژیست هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رابطه با تبلیغات پزشکی در فضای مجازی یک نکته ای که من بارها دیدم اینه که مثلا حالا برخی از آدم ها که حالا شاید حتی مربی ورزشی هم نباشن ولی به هر حال هیچ تخصص و اطلاعی از الفبای رژیم و برنامه غذایی ندارند، برنامه غذایی و مصرف مکمل های مختلف رو تجویز میکنن که خب اینا میتونه در بروز آسیب ها و صدمات ناشی از برنامه غلط غذایی بسیار آسیب زننده باشه. و از این بدتر این که چهره های هنرمندان و افراد محبوب در شبکه‌های اجتماعی هم در این حراج سلامت خودنمایی می کنند. واقعا حالا اون فرد که بدون تخصص و بدون دانش و بدون مجوز داره این کارو میکنه، خب هنرمندان هم همراهیشون میکنن، ضمن اینکه این نشون میده واقعا نظارت کافی وجود نداره. یعنی اگر نظارت باشه به این راحتی اینها نمیتونن میتونن کارشون رو ادامه بدن. با تشکر.
خب فراموش نکنید که میتونید گزارشگر ما باشید از طریق شماره 2265-2876 سامانه پیام کوتاه 3102 و صفحه ما در فضای مجازی زاویه نقطه پنهان. از هر کدوم از این طرق که به ما وصل بشید و اطلاعاتی رو که دوست دارید به ما بدید ما حتما در برنامه پیگیری خواهیم کرد. اما این لحظه قرار صحبت کنیم با جناب آقای دکتر علی میلانی، ایشون دکترای تغذیه هستن. سلام و روزتون بخیر.
سلام، وقت شما
بخیر. خیلی متشکرم و ممنونم. آقای دکتر میلانی، یه بخش گزارشی رو داریم، اول با هم بشنویم بعد برمیگردیم در موردش صحبت می‌کنیم.
در گذر بیوقفه روزگار که در عبور خود چیزی جز خاطره به جا نمی‌گذارد، بعضی از خاطرات به جا مانده بسیار تلخ و باور نکردنی است برای بعضی.
از زندگی خود لذت ببرید. تناسب اندام تخصص ماست.
وقتی دیدم خیلی تبلیغش زیباست از نظر ظاهری، زنگ زدم برام آوردن. بعدش هم که استفاده میکردم، چرا حالت اعتیاد داشت برام، مثلا دوست داشتم قرصه حتما بخورم. میگم بیخوابم میکرد، همچنین بعضیش بیخوابم میکرد، بعضیش هم دائم خواب بودم.
دکتر رضایی فوق تخصص گوارش،
از مسائل عصبی و اتفاقاتی که در سیستم گردش خون فرد به وجود میاد بگیرید تا عوارض گوارشی نظیر زخم‌های گوارشی و حتی خونریزی‌هایی که ناشی از مصرف داروهای لاغرکننده هست.
و چون در لابراتوارهایی تولید میشن که شرایط کنترل شده نیستش.
امیر مسعود دانشور میکروب شناس،
عمدتاً اینها دارای آلودگی‌های میکروبی هستند که میتونن مسمومیت‌های غذایی متعددی رو ایجاد بکنن.
تماس گرفتم با فروشندگان قرص‌های لاغری در ماهواره.
و مشکلاتی رو در کوتاه مدت و بلند مدت برای اشخاص ایجاد بکنن. از جمله ما خودمون چند نمونه رو آنالیز کردیم و تعدادی از باکتری های پاتوژنی رو که وجودشون در هر ماده غذایی میتونه مشکلات عدیده‌ای رو برای مصرف کننده ایجاد بکنه پیدا کردیم.
این قرصا ارگانیکین و فیگورین بدنتون رو تنظیم میکنه، باعث چربی سوزی میشه در بدنتون. بعد فرکسی هم که داخل این قرصا هست از اشتهای خاطرتون جلوگیری میکنه و در نهایت کاهش وزن میده بهتون.
از زندگی خود لذت ببرید. تناسب اندام تخصص ماست.
اکبر خزبایی محقق و نویسنده ورزشی،
دارو یا هیچ قرصی نیست که معجزه بکنه. اگر مکمل یا قرصی باشه که بتونه طی 10 روز، 1 ماه، 20 روز، 20 کیلو، 10 کیلو ما با مصرف اون مکمل با کاهش وزن روبرو بشیم، این میشه معجزه.
مهدی اسماعیل تبار جامعه شناس،
واقعا با عقل دور در میاد که شما مثلا 40 کیلو کم کنید در عرض مثلا 10 روز.
اگر چنین چیزی بود، ما این همه آدم چاق داریم توی دنیا، این همه سناتورای چاق، این همه رئیس جمهورا، چرا به اینا نمیدن که 1 هفته یا 10 روز با تناسب اندام واقعی روبرو بشن؟ پس باید منطقی فکر بکنم، با رژیم غذایی مناسب، با تمرینات و ورزش درست، تغذیه خوب و به صورت تدریجی به تناسب اندام و کاهش وزن روبرو بشن.
هوای سلامتی خودتون رو بیشتر داشته باشید.
من واقعا موندم که به چه قیمتی آدم ها راضی میشن که سلامت خودشون رو به خطر بندازن و چقدر نارضایتی از اندام، از وزن، از به هر حال زیبایی وجود داره که ما حاضریم هر کاری انجام بدیم و بشیم مستاق بکش خوشگلم کن. آقای دکتر میلانی، با همین بخش گزارشی رو شنیدیم، نظرتون رو بفرمایید خواهش میکنم.
بله ارسان خیلی واقعا تاسف داره. من میخوام در قضیه رو کرد به این قضیه نگاه بکنیم که فرض کنیم که به ازا فرض محال این داروها اثر بخش هستن.